أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، حامیان و خدمتگزاران به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، و برای تحقق اهداف والای دین صلواتی دیگر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد. همان گونه که سروران من، خواهران و برادران مستحضر هستند، موضوع سخن من ادب پیامبران در قرآن بود و در این زمینه بعضی از پیامبران بزرگ الهی مانند حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، حضرت ایوب، حضرت یوسف و حضرت یعقوب را مثال زدیم و در ارتباط با نوع ادب‌هایی که از خودشون نشان دادن صحبت کردیم. امروز موضوع صحبتمان ادب دو پیامبر دیگری که به تعبیری پدر و فرزندن، مانند یعقوب و یوسف که پدر و فرزند بودند، ادبی که حضرت سلیمان و حضرت داوود داشتند، که داوود در قرآن مجید با یک عنوان بسیار ارزشمند ذکر شده و همانطوری که میدانید جزء پیامبرانی است که کتاب زبور به عنوان یک کتاب آسمانی بر آن حضرت نازل شده است. در یک جا خدا داستانی از داوود رو نقل میکنه که در جریان یک محاکمه اتفاق افتاد و به تعبیر امروزی ها یک دعوایی رو خداوند تدارک دید و آمدن نزد حضرت داوود و حضرت قضاوت کرد و مقام علمی اون حضرت معلوم شد. در مورد سلیمان هم اجمالا ما میدونیم که خداوند متعال یک سوره بسیار جالبی با عنوان سوره نمل را نازل فرمود بر پیغمبر اکرم سلام الله علیهم اجمعین، که هنر این سوره در یک بخش بسیار جالب و شنیدنی آن هست از قضایایی که بین حضرت سلیمان قومش بلقیس و قومش پیش آمد. سلیمان پیامبر در بین پیامبران یک جایگاه ویژه دارد و خدا به او قدرت و حکومتی داده که به هیچ یک از پیامبران قبل از سلیمان داده نشده بود. باد، باران، آب، حتی جن را خدا مسخر دست حضرت کرد. البته این که شما شنیده اید و در عرف مردم مطرحه که حضرت یه قالی داشتن و با او پرواز می کردن، این چیزیه که برای بعضیا نام خوبی داشت، اگر برای بعضیا آب نداشت. قالی نبوده، اما قرآن می فرماید وسیله ای داشت که با سرعت بسیار زیادی پرواز می کرد. قداتها شهران و رواحها شهر، یعنی با هر یک بالی که می زد به اندازه فاصله یک ماه پیاده روی را پی می کرد. معلوم می شه وسیله پرنده بسیار سریع و سیری بوده. یک ماه آدم پیاده بره و یک بال این بزند یه اندازه حرکت داشته. این که قرآن می فرماید. اما این که قالی بود و بعدم یه قالی تولید کنیم و نونشو بخوریم اسمشو بگذاریم قالی سلیمان، یه اسمش قشنگه و مردمم انشالله پولشو پیدا کنند و بخرند و امیدواریم بیشترم برای جهیزیه ازش استفاده بشه، ولی که هم افرادی که مسنن خوششون میاد از اسم ازدواج و هم اونایی که جوانن، امیدواریم خدا برای همه مجردها وسیلهشو فراهم کنه. ما دیگه پیر و جوانش هم برداشتیم که دعوا درست نشه. اجالتاً از نظر موضوعیت داوود پیامبر و سلیمان نبی دو چهره درخشانی هستند که در قرآن مجید در جاهای زیادی مطرح هستند. اما یک مسئله ای رو من دنبال می کنم، چون عنوان بحثم مسئله ادب پیامبران و انبیاء، نمیخوام وارد داستانهایی بشم که همه اونها برای ما درسته. یعنی فکر نکنید وقتی ما عنوان میکنیم که درباره این دو پیامبر میخوایم صحبت کنیم، حتی اگه داستان هم بخوایم بگیم اهمیت داره، اما موضوع من موضوع محدود دیگری که من میخوام در همون محدودیت بیشتر صحبت بشه. خدا میفرماید که ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. این متن قرآن، ما به حضرت داوود و حضرت سلیمان علم دادیم. خب مگه بقیه پیامبران علم نداشتن؟ چرا؟ اما این علمی که در اینجا مطرحه مثل همون علمی میماند که خدا میفرماید در موقعیت حضرت یعقوب و یوسف ما اعمال کردیم و اون مسئله یعلمنا تعویل الاحادیث، خدا به حضرت یعقوب و یوسف علم تعبیر خواب داد که اگر یادمون باشه اشاره کردم در باره حضرت یوسف که مسئله علم تعبیر خواب یه علم معمولی نبود که بگیم همه از عهدش برمیان. بعضی از افراد رو خدا به مقامهایی میرساند مختص خود اونا. چرا؟ چون مخصوصا خواب در زندگی انسان میتونه اثرات بسیار زیادی رو بگذاره. حالا که خدا میخواد مقام به یک پیامبر بده، یه علمی میده که در اون زمان واقعا به درد خورد. یعنی اگر مسئله تعبیر خواب نبود، امکان نداشت زمینه ای فراهم بشه برای اینکه برادران حضرت یوسف بتوانند بفهمند که آینده یوسف درخشنده است. اگه تعبیر خواب نبود، یعقوب آینده یوسف را به این روشنی نمیدید و بیان نمیکرد. اگه تعبیر خواب نبود، نمیتوانست در زندان خواب رو تعبیر بکنه و وسیله نجات او از زندان فراهم بشه. اگه تعبیر خواب نبود و نمیتونست از عهده تعبیر خواب پادشاه مصر بر بیاد، به اوج و عظمت مصر نمیرسید. اینا همش علت داشت که خدا میگه ما به یوسف مثل یعقوب علم تعبیر خواب دادیم. حالا در مورد حضرت داوود و حضرت سلیمان خدا یه علم مخصوص داده. در قرآن می‌فرماید و علمنا منطق الطیر، خدا به ما یاد داده که زبان پرندگان را بفهمیم. خب در مورد حضرت داوود این مسئله را خدا مطرح کرده و به نوعی میفهماند که توانست از اون گوسفندان سخن بگه و یه علمی رو ارائه بدهد که همه کس نداشت. یه علم مخصوص داشت که بتونه بفهمه اون کسی که آمده میگه من یه دونه گوسفند دارم، برادرم 99 تا. به من میگه تو که 99 تا رو منم دارم، یه دونه دم بده به من، از من بشه 100 تا، تو بشی هیچی. و من میگم نخه، تو 99 تا داری، یه دونه رو به من نمیتونی بدی. شاید مثل بعضی از افراد که خودشون همه چیز دارن، ولی اگر دیدن دست یه بنده خدا یه پاکت لیمو هست، نمیگه بیچاره شاید مریض داره میخواد ببره، میگه که معلوم نمیشه این پولا رو از کجا میارم. بنده خدا، همانطوری که تو داری امیدوار به این باش که دیگران هم داشته باشن. تو از زندگیت لذت میبری، بذار دیگرانم لذت ببرن. تنگ نظر نباش، محدود فکر نکن. اما در مورد حضرت سلیمان باز اینجا نمیخوایم وارد خیلی از مسائل بشیم و گسترده صحبت کنیم، اگرچه لازمه، اما گذرایی باشه به نکته های بهتری میخوام اشاره بکنم انشاءالله. خدا میفرماید ما زبان حیوانات رو و پرندگان رو یاد دادیم به حضرت سلیمان. کجا مطبعش میکنه که نشون بده اینطور بود؟ اون وقتی که هدهد آمد و در قضیه سبع مطرح کرد، چون نوشتن که حضرت سلیمان برنامه داشت که هر روز از تمام زیر دستان خودش سان ببینه، عظمتی داشت، از خدا خواسته رفت به حبلی ملکن لا ینبغی من الاحد، خدا یه قدرتی به من بده که هیچ کدوم از مردم دنیا قدرت رو نداشته باشن، خدا هم بهش داده. حالا یکی یکی کنترل میکرد، یه مقدار نگاه کرد، جای هدهد رو خالی دید. خیلی مهمه که یک مدیر بتونه از عهده مدیریت واقعی بر بیاد، زیر دستشو بشناسه و مرتب برنامه داشته باشه برای کنترل زیر دستان. یه فکری کرد، گفت مالیه لا ارل هدهد، چرا نمیبینم او را؟ کجاست؟ اگه آمد و دلیل قانع کننده ای برای غیبتش نداشت، لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، به بدترین وضع او رو گرفتار میکنم یا سرش رو میبرم ذبحش میکنم. اگه دلیل قانع کننده نداشت، هدهد آمد، حالا همه هستن، همه هم دارن صحنه رو میبینن، اما سلیمان میشنود، تشخیص میده، بقیه میبینن این سرش حرکت داد. حضرت فرمودن که یه نامه بردارید بنویسید، این زبان بسته به نظر شما میگه که من رفتم یک شهری رو پیدا کردم به نام سبع، جئتو کم من سبعین به نبعین یقین، و دیدم که مردمش در اونجا آتون خدا پرست نیستن، بت میپرستن، یه زن فرمان رواشونه، گزارش بزرگ و مهم میداد. و با همین مسئله پهنیدن زبان این پرنده سبب شد که یک قوم بزرگی مثل قوم سبع ایمان به خدا بیارن. و در عین حال گاهی شوخی میکنن بعضی ها، میگن تو این شلوغی خدا کمک کرد که به برکت همین زبان فهمی سلیمان یه همسر پولدار درست حسابی هم نصیب حضرت سلیمان شد، چون وقتی ایمان آورد حضرت باش ازدواج کردن، هم یه زن پیدا کردن و اونم یه زن فهمیده یه دانای عاقله‌ای که حکومت داشت و عقلم داشت و ثروتم داشت، که الحمدلله همه شما از این نعمت برخوردارید. امیدوارم خدا سایه همه زنها رو بر سر شوهرانشون بله مستدام بداره، که اگر یک روز نباشن اون وقت معلوم میشه نبودنشون چه ضرری. شاید در تعبیر شوخ طبعی بعضی ها این نکته رو شنیدید که میگن زن بلا، اما خدا هیچ خانه یا بی بلا نکنه. گفت آقا بلا یعنی چه؟ گفت بلا به معنای آزمایشه، به معنای امتحانه. خدا زن را وسیله امتحان مرد قرار داد. خب حالا شما حساب کنید ببینید با شنیدن و فهمیدن زبان حیوانات چقدر زندگی برای حضرت سلیمان تأثیر درش به وجود آمد. از میان آیات قرآن وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم منحصر به فهمیدن زبان پرندگان هم نبوده. چرا؟ چون زبان مورچه را هم فهمید. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. حضرت سلیمان با یک عده زیادی از سوارانش حرکت کرده داره میره، رسیدن به سرزمینی که مورچه ها در اونجا زیاد بودن. این وادی و سرزمین خشکی بود که مورچه ها خیلی زیاد لانه ساخته بودن، چون رفت آمد اونجا نبود، زندگی میکردن خیلی راحت. یه وقت قرآن میگه که یکی از این ملکه هایی که متعلق به یکی از این کلونی های مورچه ها بود، نگاه کردید سلیمان داره با تمام خدم و حشمش میاد. هر چه فکر کردید چه بکنه، فرمان روان زیر دستانش الان همشون از بین میرن زیر دست پای اسبه های این سواران. شروع کرد فریاد بزنه. تصور بکنید مطلب چقدر ظریفه. توی سرزمین یک دسته آدم سوار بر اسب دارن میتازن، صدای سم اسبا رو تو ذهنتون تصویر بکنید که یه لشکر سوار بر اسب دارن میتازن، صدای مورچه چقدره. بله، اگه امروز بخوایم با دستگاه صدا رو ضبط کنیم و صدها هزار برابر زیادش کنیم، اون وقت متوجه میشین که یه مورچه، اونم در یه بیابان، اونم با اون وضعیت، اگه یه کلمه حرف زد چطور میشه فهمی؟ ها؟ اونم با گوشایی که ما داریم که بعضی وقتا اگه 50 تومانی انداختی بالا میشنوه، اما اگه بهش گفتی میخوام زور بیام خونتون، بله، نمیشنوه، گوشو سنگین میشه. یه وقت شنید حضرت سلیمان که داره داد میزند آی مورچه ها پرید تو لانه هاتون، حساس شد که چی داره میگه. چرا؟ گفت لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. اگه نرفتید زیر دست و پای ارتش سلیمان و خود سلیمان به میشید، نابود میشید، برید تو لانه هاتون. حضرت دستور توقف داده بیستید. اومدن در مقابل این مورچه با اون قد و قواره و فرمودن چی گفتی؟ تو یه حرفی زد خیلی گنده تر از خودش و هم لا یشعرون، که معنای ظاهری آیه یه مقداری با معنای واقعیش فرق میکنه. و هم لا یشعرون در معنای ظاهر یعنی نمیفهمن، اما در واقع یعنی اونا توجهی به شما که زیر دست و پای اینا دارید نابود میشید ندارن. قانونه وقتی آدم سواره به فکر پیاده ها نیست، اون وقتی که قدرت در اختیارشه نمیدونه که در کنار قدرت او یه عده دارن نابود میشن و از بین میرن. بابا حالا که به جایی رسیدی به زیر دستاتم نگاه کن. فراموش نکن که یه عده هم هستن که ممکنه ضعیف باشن و نتونن خودشونو به تو نشون بدن. حضرت فرمودن چی گفتی؟ گفت یا نبی الله، من فرمانده هم، ملکه این مورچه ها هستم، وظیفه من حفظ ملکه و از چیه حفظ مورچه ها، مسئولم در برابر جان اینها. ها نگاه کردم دیدم هیچ راهی برای این که بتونم این زبان بسته ها رو نجات بدم نیست. دارید شما با این سرعت میایید زیر دست و پای شما و اسباتون، این زبان بسته ها نابود میشن و از بین میرن. خب منم وظیفه ما انجام دادم، با تو که نمیتونم به جنگم، به تو که نمیتونم بگم اینجا آزم برو یا از یه گوشه ای برو که اینا زیر دست و پاتون از بین نرن. گفتم لااقل جان اینا رو نجات بدم، گفتم برید تو لانه هاتون. قرآن میفرماید فتبستم ضاحکم من قولها. حضرت سلیمان از حرف این زبان بسته کوچک خندش گرفت که ببین کار به کجا رسیده است که یک موجود ریز کوچکی مثل مورچه داره این گونه در برابر من قدرت خودشو نشون میده که فرمانده خوبیه. بعد گفت خدا را شکر میکنم به خاطر نعمتی که به من داد. حضرت دستور داد توقف کنید، از اسبتون پیاده بشید، آرام از اینجا رد بشید، برای اینکه زیر دست و پاتون این مورچه ها از بین نرن. خب از این دو تا مطلبی که گفتم چه هدفی داشتم؟ میخواستم بگم که حضرت سلیمان تنها زبان پرندگان را نمیفهمید، حتی زبان مورچه را هم فهمید. پس این علم مهمه که انسان بدونه که در اطرافش موجودات چی میگن. قرآن میفرماید تمام موجودات این عالم بدون استثناء دارن خدا را تسبیح میکنن، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. شما نمیتونید بشنوید که چطور اینا دارن تسبیح خدا میگن. به تعبیر شاعر میگه ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی فکر نکنید در دیوار کوه و دشت و صحرا ذکر خدا رو نمیگه. هر کس به زبانی صفت و وصف تو گوید یا حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. این علم رو خدا داده به این دوتا بزرگوار. حالا اگر من بخوام نمونه های از علم رو اینجا براتون بگم که خدا چجور این علم را در اختیار اینا گذاشته و چه بهره ها ازش بردن، خیلی طولانی میشه. میخوام برگردم روی اصل بحثمان، که وقتی آدم به یه مقامی رسید از اینجا دیگه شش دنگ حواسا جمع باشه. وقتی آدم به یه مقامی رسید، یه قدرتی پیدا کرد، ثروت در اختیارش قرار گرفت، توانست آبرو در بین مردم پیدا کنه، اگه چیزی دارید که دیگران یا ندارن یا مشابه او کم در بین مردمه، قدرشو بدانید، او را از یاد خدا بدانید و از فضل الهی بدانید. نه این که بگید که من رفتم زحمت کشیدم کار کردم پولدار شدم، پس بنابراین حالا که پولدار شدم پولو خودم میدانم و اختیارشم دست خود منه. نه، خوشا به حال اونهایی که اگر نعمتی خدا در اختیارشون قرار داد خدا رو فراموش نمی کنن. خیلی مهمه. من یه بررسی میخواستم داشته باشم که در قرآن مجید خداوند نه یک جا، در حدود 96 مورد این مطلبی که میگم هست. حالا بعضیشو من براتون میخوانم به عنوان نمونه، که میفرماید بعضی از شخصیت‌های بزرگی که خدا به اونها کرامت کرد، اینا وقتی که میخواستن در مقام شکرگزاری بر بیان میگفتن الحمدلله که این فضل از جانب خدا به ما داده شد. قدیمی ها مقید بودن، مؤمناشون وقتی یه خانه میخریدن یا میساختن یه دونه کاشی میگفتن درست کن، روش نوشتن هازا من فضل ربی، یعنی خانه رو خدا به من داده. نمیگفتن من رفتم خون دل خوردم تا این خانه رو پیدا کردم و هازا من فضل ربی. اونی که طبیب بود اگر پزشک خوبی در می آمد و به درد بخور بود، بله، بالای سر نسخش نوشت هوش شافی، خدا شفا میده من چه کارم. اما حالا نگاه میکنی میبینی که طرف میاد یه 10 تا دونه تابلو میذاره تو ویترین که من از دانشگاه نمیدونم سراسر آلمان و دانشگاه مخکوبان استرالیا رفتم تجربه دیدم و مدرک گرفتم. خب حالا مدرک شما از هر جایی که میخواد باشه، از سمکوبان باشه یا ولی نعلبندان، کارت چیه؟ میتونی جان مردم رو نجات بدی؟ از عهده برمیای؟ یا این که نه صرفا یه تبلیغه و این که بروخ بکشی اگر بناس ویزیت بگیری بگی من آدم متخصصی هستم باید هرچه میتونم بیشتر پول گیر بیارم. حالا بعضی از این آیات رو من اشاره‌ای فقط عرض می‌کنم و امیدوار هستیم که خداوند به ما توفیق بده بتوانیم از این بحث امروز نتایج ارزشمندی رو به دست بیاریم. اولین آیه رو خدا می‌فرماید در سوره مبارکه بقره آیه 47م: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. بشنوید یکی دو تا آیه شو من با صوت براتون پخش میکنم، بقیه شو خودم میخونم. و انی فضلتکم علی العالمین. ای مردم بنی اسرائیل، بشینید فکرشو بکنید نعمتهایی که من به شما دادم چقدر زیاد بوده. هر کدام از این نعمتها رو تو ذهنتون تصویر کنید و باورتون بیاد که من بودم که شما را بر بقیه مردم برتری دادم. یعنی فضل از جانب کیه؟ خدا. خب حالا آیات دیگری هست. بله، در سوره بقره آیه 64م می‌فرماید: ثم تبلیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگه فضل خدا در اختیار شما قرار نمی‌گیره، شما مطمئنن ضرر می‌دادید در زندگیتون. اما به خاطر اینکه خدا میخواد شما فضیلت پیدا بکنید، برتری بهتون داد که جلو اون ضررهاتون گرفته بشه. در سوره بقره آیه 90 میفرماید: بئس ما اشتروا به انفسهم ایکفروا بما انزل الله بغیا ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین. الله اکبر. خداوند متعال میخواد باز مردم رو دعوت کنه به اینکه بیشتر توجه کنید. میفرماید بدا به اون چرا که به جان خریدن، بعثمش ترام بهی انفسهم. خیلی بد چیزایی رو بعضی وقت آدم در زندگیش میره دنبال میکنه، برای خودش یه چیزایی رو دست و پا میکنه که به دردش نمیخوره، خودش رو به یه قیمت مفت میفروشه، در اختیار گناه میگذاره و با گناه ارزش خودش رو از بین میبره. بعد میفرماید که اون چه خدا فرستاده بود اینا چکا کردن؟ از روی حسد و رشکی که داشتن از بینش بردن. اینا فضل خدا بود به اینا داده بود، اما حسد باعث شد که فضل الهی رو نادیده بگیرن و راه کج برن، یعنی از وجود خودشون سوء استفاده کنن. باز در سوره بقره آیه 105م اون قسمت حساس آیه رو من میخوانم که مقداری بیشتر بتونیم آیه بخوانیم. میفرماید والله ذو الفضل العظیم. خدا اگه خواست چیزی به کسی بده عالی ترینشو میدهد، خدا بخیل نیست. والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. باز در همین سوره بقره آیه 122 میفرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. مثل کدوم آیه؟ مثل آیه اولی که براتون خوندم، یعنی دقیقا همون را خدا دوباره در سوره بقره تکرار میکنه. 92 جا این مطلب مطرح شده. بعضی جا فضل الله فضل الله فضلکم علا بعضم فضلکم فضل بعضکم علا بعض. چرا؟ چرا اینا رو گفته؟ برای اینکه انسان باورش بیاد که اگر نعمتی دارد از خدا دارد، گم نکنه خودش. حالا خدا میفرماید ما علم مخصوص را به حضرت داوود و حضرت سلیمان دادیم. وقتی این علم در اختیارشون قرار گرفت، قالا دوتایشون گفتن الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من العالمین. شکر کردن، خدا را شکر میکنیم که ما را بر بسیاری از بندگان خودش فضیلت و برتری داد. چند بار خدا را شکر کردید که خدا بهتون ثروت داده، خدا بهتون عقل داده، خدا بهتون آبرو و مقام داده؟ آیا وقتی نمازتون رو میخونید و نماز میخوانیم، بعد از نماز حوصله داریم دستمون رو بلند کنیم لااقل یه جمله بگیم خدا یا به همه آن چیزهایی که به من داده ای تو را شکر میکنم و هر چه که از من گرفته ای هم جای شکر دارد؟ این اونی که خدا داده چه شکرشه؟ واقعا باید شکر کنی خدا را که این همه نعمت بهت داده. اگه یه چیزایی هم نداده اونم جای شکر داره. گفت ما داریم و نداریم. گفتیم خب چی داری؟ گفت فقر داریم، مرض داریم، بله گرفتاری داریم، اینم خودش ثروته. نداریم چیه؟ گفتم خب پس اولیشو بگو عقل نداریم، چون که داشتیم قدر نعمتهای خدا را بیشتر میدونستیم. این که آدم سرمایه مثل سلامتی دارد که در روایت میفرماید نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمت هم که قدرشونو کسی نمیدونه، ارزششونو کسی نمیفهمه. یکی تندرستی سلامتی، یکی امنیت. اگه ما بیایم در وضعیت خودمون قرار بدیم و یادمون بیاد اون روزهایی را که نمیتونستیم از شدت ترس به خاطر اینکه هر لحظه امکان داشت به ما حمله بشه، بمب بیندازن، خواب از چشمانمون گرفته شد، خونه و زندگی رو بعد جزل کردن، فرار کردن، رفتن تو بیابونا، بله؟ ناامنی خوبه؟ نعمت سلامتی خوب چیزیست یا نه؟ اون وقتی که آدم گرفتار میشه برید دم یک از این بیمارستان رو بیستید، دم این مهدیه برید 10 دقیقه بایستید، ببینید مثل سیل آدم میره، همه دارن آزمایش دستشونه میرن، آزمایش دستشونه میان، کجا دارید میرید؟ مرید. اون یکی باباشو گرفته داره میبره، اون یکی مادرشو داره میکشه، میگه چرخ داره میاره. خب آدم یک میگه الحمدلله. بعضی من آنقدر قدر دنیا را میدانیم و آنقدر قدر زندگی سالم خودمون رو نمیدانیم که غرق در دنیا شدیم. اگه بهمون گفتن خدا، میگیم که خدای چی؟ من همش باید بدوم برای لقمه نان. دیرو توی جلسه بودیم یه بند خدایی میگفت، میگفت آقا یه کسی این قدر آدم خوبیه که حد و حساب نداره. گفتم چطور آدم خوبیه؟ گفت یه عده رو جمع کرده، کارخونه درست کرده، برای اینا نون میاره، نمیدونم اصلا که اینا سر کار هستن دارن کار میکنن، ولی همه این خصوصیت رو داره، حدود 2000 نفر دارن از قبل این نان میخورن. البته یه مسئله داره، ولی من فکر میکنم که این جاش وسط بهشته. گفتم چه مسئله داره؟ گفت نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اهل دیانت نیست، اما 2000 آدم رو داره نان میده و من فکر میکنم این جاش وسط بهشته. گفتم من فکر میکنم جاش اصلا تو بهشته. چرا؟ چون اون کسی که دین ندارد هیچ جایی برای او در بهشت نمیشه تصور کرد. اگه 2000 تا شکم رو سیر میکنه به خاطر خودشه، نه به خاطر مردم. اگه سود گیرش نمیامد یه روزش هم حاضر نبود سر کار بمونه. کارخونه زده برای اینکه پول گیرش بیاد، عوض این که بگه خدا رو شکر این همه نعمت من پیدا کردم، لااقل یه بار بگم الحمدلله رب العالمین، بیام برم دو رکعت نماز بخونم، سرمو بذارم رو مهر و بگم خدا این همه نعمت رو به من دادی، بازم تو رو شکر میکنم، تو خدا بیشتر بهش بده. میاد میگه که من 2000 تا شیکم رو دارم سیر میکنم، خدا باید من رو ببره بهش. خدا نمیبرد بهش. ماها خیلی باید ببینیم موضوعی که عرض کردم دقیق بشیم. این که میفرماید و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من العالمین، معناش اینه که وقتی آدم چیزی رو دارد نباید از خدا غافل بشه. کسانی که دستتون به دهانتون تو این موقعیت حساس سخت میرسد، الان شب عیده، زمستانم هست، من نمیگم برو یه مقدار دور، حضرت عباسی خدا بکیری بیا برو تو نزدیکتری خیشاوندانه، بدون این که آبروشونو ببری، بدون این که بذاری دست راستت از دست چپت خبردار بشه، و حالا که میتونی کمکش کن، آبروشو بخر، به خدا اگه دستشو بلند کرد گفت خدا عوضت بده و خواهی دید که صدها برابر عوض خواهی دید. ما هممون غرق در زندگی خودمون شدیم و فکر میکنیم که خوب آدم هایی هستیم. و لقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من العالمين. قدر نعمتهای خدا رو اونهایی میدانند که معرفت به خدا دارند. نوشتن آقا سید الشهدا رو کرد به جوان ناکامش علی، فرمود علی جانم بیا یه مقداری در مقابل چشمان من راه برو، میخوام ببینم اون چرا که در راه رضای خدا میخوام بدم آیا ارزش دارد یا نه. علی اکبر آمد مقابل بابا راه رفت، حضرت به سر و بالا و قد و قامت علی نگاه کرد، فرمود یا علی برو میدان جنگ، امیدوارم از دست جدت سیراب شوی. علی آمد میدان اما طولی نکشید، یه وقت صدای ناله علی شنیده شد، بابا منم رفتم خدا حافظ، نمیدونم آقا چطور آمدن تا کنار بدن علی، اما این صدا میزدن علی اکبرم قوت قلبم ستاره سحریم، بابا تو رفتی از هم و غم دنیا راحت شدی بابا، اما برخیز و ببین پدرت غریب و تنها، خیز و بابا تا از این صحرا رویم، رو به سوی خیمه زنها رویم، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از سیاد تیرانداز نیست.